آره، بریم به اتاق فرمان تا بخش بعدی برنامه زوزنقه رو با هم بشنویم.
من نگاهش میکنم، او هم نگاهم میکنه، او برای دل بریدن، من برای دل بری، عشق یعنی تار موهای تنت می ایستم، هر زمان که اسم او را روی لب می آوری. شب و روز تمنای همه، گر با دگران به زمنی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای همه. گفتی من به غیر از دیگرانم، چنینم در وفاداری چنانم، تو غیر از دیگران بودی که امروز نمیدانی، نمی پرسی نشانم. ای روی تو مهر عالم آرای همه، اصل تو شب و روز تمنای همه، چو منی وای همه.
خب دوستان، موسیقی بسیار زیبایی رو شنیدیم با هم. شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. اما سوال مسابقه پیامکی امشب رو من بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. سوال کردیم از شما که چه کسی نخستین بار واژه ماهواره را به جای قمر مصنوعی و برای اصطلاح انگلیسی ساتلایت پیشنهاد داد؟ 1. دکتر محمود حسابی، 2. دکتر محسن هشت رودی. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو همراه با اسم و فامیلتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. اما چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو خدمت شما میخونم. شماره 0935، چهار شماره آخر 9835. آقای علیرضا خلیل پور از جزیره کیش گفتن گزینه 2 دکتر هشت رودی. و دوست عزیزی به شماره 0913 4 شماره آخر 7185 هم اسمشون رو ننوشتن اما گفتن که گزینه یک صحیح هستش. دوست دیگه هم آقای جلال فروغی گفتن گزینه یک درسته. دوست بزرگواری دو بار پیامک زدند به شماره 0901950664 شماره آخرشون و کاراکتر علامت سوال اومده برای ما در هر دو مرتبه. اگر صدای من رو الان میشنوند توصیه میکنم و دعوت میکنم که لطفاً بار دیگه بفرستید و صحیح بفرستید، البته منظور از کاراکترهای صحیح هست استفاده کنید. دوست دیگه هم برای ما پیامک زدن، البته پیامکشون خالیه، 0935 4 شماره آخر 9835، که دعوت می‌کنم بار دیگه پاسخ مسابقه رو برای ما بفرستند. و آقای ناصر به شماره 0905 4 شماره آخر 2044 گفتن گزینه 2 صحیح هستش. و خانم گلاره امیری گفتن که گزینه 2 دکتر محسن هشت‌رودی. ممنون از شما. دوست دیگه هم برای ما پیامک زدند و در واقع پیامکشون هم خالی هست، 0913 4 شماره آخر 7053. دوستانی که پیامکشون خالی هست من ازشون میخوام که بار دیگه در مسابقه شرکت بکنند. خیلی سوال ساده هستش و امیدوارم که برنده مسابقه پیامکی امشب ما باشید. خب دوستان، سوال مسابقه رو گفتم خدمتتون، چند تا پیامک هم با هم مرور کردیم، اما بخش چالش هفته رو در این لحظه میخوام آغاز بکنم. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که قرار هستش که به وضعیت نشر کتاب و در واقع حوزه مطبوعات در کشورم بپردازیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل طاهری که نویسنده هستند و خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. آقای طاهری سلام، خوش آمدید روی خط برنامه زوزنقه.
به نام افنده بی همتا سلام، خیلی خوشحالم که این فرصت رو من دادین تا در رادیو به گفتگو بپردازیم.
درود بر شما. آقای طاهری شما نویسنده هستید و من حالا در همین فرصت یک جستجوی میکردم، ظاهراً دو تا رمان شما نوشتید، درسته؟
بله.
یکی از رمان‌هاتون آلمانی هست به زبان آلمانی و یکی از رمان‌هاتون هم به زبان انگلیسی. توضیح میدید که چرا فارسی ننوشتین رمان‌هاتون رو و چرا به زبان‌های آلمانی و انگلیسی نوشتید؟
بله، من حالا از ابتدای کودکیم خیلی علاقه به کتاب داشتم. مثلا یه بیماری دارم من به نام کتاب‌خوردگی. کتاب‌خوردگی چیز تو مایه‌های سرماخوردگیه، حالا با این تفاوت که اصلا هیچ پنی‌سیلینی هم خوب به جا نیست. یعنی من 4 سالم که بود یک کتابخونه کوچیکی داشتم.
بله.
و حالا با اینکه مثلا سواد داشتم ولی هر روز مثلا پا می‌شدم اون کتابامو ورق می‌زدم و عکساشو نگاه می‌کردم. همین اصلا انگیزه شد که برم مدرسه. یعنی من توی 5 سالگی تصمیم گرفتم که پاشم برم مدرسه و در حقیقت با سواد بشم و کتاب هم خودم بخونم.
خیلی عالی.
آره، یه بچه حالا 5 ساله که ثبت نام می‌کنن توی مدرسه، ما رو توی پیش دبستان بردن و من 2 سال پیش دبستان رفتم تا اینکه به سن مقامی رسیدم و رفتم مدرسه. 9 سالم بود که تصمیم گرفتم یک کتاب بنویسم.
بله.
در 9 سالگی به حال خانواده گفتن که بچه برو مشقت رو بنویس، بچه 9 ساله چنین کتاب. و اینکه حالا تصمیم گرفتم که بزرگ شدم کتاب بنویسم. تقریبا 18 ساله که شدم یک کتابی نوشتم و اینو من هر جا می بردم به حال جوان 18 ساله خیلی بها نمی دادن و حالا بعضی از ناشرها که شاید مسخره می کردن، بعضی هم که گفتن که خودت باید ترمه بذاری. خب من اون موقع دانشجو بودم و سرمایه‌ای نداشتم که بخوام حالا با سرمایه خودم کتاب چاپ کنم.
آقای طاهری، بایستی در سال 98 شما 18 ساله می بودید، چون الان دیگه هر کسی هر کتابی رو می بره چشم بسته و ندیده چاپ می کنن براش.
بله
می فرمودیم.
بله از کنم که اونجا اون موقع من تصمیم گرفتم که با انتشارات دانشگاه هم همکاری کنم و در حقیقت جلد کتاباشون من طراحی کنم.
بله.
که این دو هدف داشتم، یکی این که به حال کسب درآمد کنم و با اون درآمدم حالا شاید روی کتابم سرمایه گذاری کنم و چاپ کنم، از طرفی هم خب با نویسنده ها در ارتباط باشم و یه چیزی ازشون یاد بگیرم. این همکاری خیلی همکاری خوبی بود و من اونجا خیلی اعتماد به نفس گرفتم، چون وقتی من قلم این نویسنده ها رو میدیدم که حالا اکثرا هم اساتید دانشگاه بودن، به خودم خیلی امیدوار شدم. یعنی اونجا متوجه شدم که من استعدادم خیلی بیشتر از این هاست و شخصی که مثلا شاید نصف منم استعداد نداره ولی 10-15 تا کتاب چاپ کرد. در اونجا من با یک استادی آشنا شدم که ایشون دو تا کتاب خارج از کشور چاپ کرده بود.
بله.
و این یک من باش صحبت که میکردم گفت که هیچ هزینه نمیگیرن، سرمایه گذاری میکنن و خب این یک انگیزه شد که من زبانم رو رعایت کنم و اولین کتابم رو اونجا چاپ کردم بدون هیچ گونه هزینه‌ای سرمایه‌گذاری هم کردم.
به چه زبانی؟
ابتدا انگلیسی.
انگلیسی. رمان بود یا کتاب علمی بود؟
چون اول راه بود من بله. با کتاب کودک شروع کردم.
عنوانش می‌فرمایید؟
فینگر انگلیش بود.
بله.
چون حالا من خودم طراحی
فینگر انگلیش
بله طراحی گرافیک هم خوندم، تصاویرش رو هم سخن طراحی کردم که
آموزش زبان بود.
بله
با انگشتان.
آموزش زبان با انگشتان بود. بله. و این شروعی شد برای من و اعتماد به نفسم بالاتر رفت، کم کم رفتم سراغ دقیقه
آقای طاهری. من همینجا یه سوالی بکنم خدمت شما، فهمودین که این نخستین کتابتون فینگر انگلیش رو در واقع به زبان انگلیسی چاپ کردید، حق تألیف رو میتونم بپرسم چند درصد بود یا حق مؤلف؟
بله 40% بود.
بله.
تو ایران
خیلی کمتر از این حرف هست. 9%, 10%.
آره 9%, 10% دیگه خیلی مثلا معروف باشم 15% بیشتر از این است. ولی اونجا با یک نویسنده در حقیقت نوقلم و کتاب اولی 40% به حال این در حقیقت دستمزد دادن.
آقای طاهری عذرخواهی میکنم باز هم مجددا کلامتون رو داشته باشید، ارتباط دیگه برقرار شده. آقای محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان کشور هم روی خط برنامه حاضر هستن. عرض ادب بکنم خدمت آقای آموزگار. آقای آموزگار سلام، خوش اومدید روی خط برنامه زوزنقه.
سلام خدمت جناب عالی و مهمانتون و بقیه شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای آموزگار اگر موافق باشید چند دقیقه دیگه ما گفتگومون با آقای طاهری ادامه داشته باشه و من همزمان با شما هم گفتگو خواهم کرد.
بفرمایید.
می‌فرمودین آقای طاهری؟
بله. حالا قبلا من که حالا شاید سنم زیاد خاطر ولی من شنیده بودم که قبلا 20% بوده، با توجه به حالا اوضاع نشر این کم و کمتر شده و الان به حدود 10% رسیده.
البته من 4% هم سراغ دارم، حالا با آقای آموزگار مطرح خواهم کرد. بفرمایید.
بله.
کتاب دومتون رو چه زمانی نوشتید؟ عنوانش چی هستش؟ کتابی که آلمانی هست.
بله. کتابی که در حقیقت آلمانی هست به نام دردایانس دزیله، معنیش میشه تقریبا پیروزی روحی. این یعنی اصطلاح
پیروزی روحی؟
پیروزی روح،
پیروزی
روح، رهایی روح هم معنا داره. اینو من به زبان آلمانی نوشتم.
بله.
بعد این رو یک دوستی داشتیم به نام خانم شاکی، سالتن افغانستانی هستن و بزرگ شده آلمان.
بله.
من این رمان رو برای شون استادم شون که ایشون ویرایش کنه. ایشون که خوندن گفتن خب کار بیشتری از ویرایش داره و باید بازنویسی بشه و ایشون کل کار رو بازنویسی کردن و در حقیقت اسم ایشون هم به عنوان نویسنده اضافه شد، چون یک بخش زیادش رو بازنویسی کردن و به صورت مشترک این در آلمان چاپ شد.
آی طاهری اجازه میخواد ازتون که من گفتگوم رو با آموزگار هم در واقع آغاز بکنم و همچنان در خدمت شما خواهم بود. آقای آموزگار، آقای طاهری حالا در صحبتشون اشاره فرمودن که یکی از دلایل این که حالا رفتن با ناشران خارجی کار کردن این بودی که در ابتدا مراجعه کردن به ناشران داخلی و در واقع خیلی ساده بخوام بگم تحویل نگرفتند، ضمن اینکه خب مطلع هم بودن که اوضاع حق تالیف هم خیلی پایین هستش، اما اونور براشون سرمایه گذاری کردن، هزینه ها رو که پرداخت کردن هیچ، 40% هم حق تالیف بهشون تعلق گرفته. سوالی که خدمت شما دارم این هست، با توجه به اینکه به هر حال شما نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هستید، این درصد حق تالیف که ناشران به مؤلفان میپردازن و مترجمان که حالا یه مقدار هم بعضا متفاوت هست، بر چه اساس تعیین میشه؟ یک عرف هستش یا جزو در واقع قانونی هستش که اتحادیه براشون تعریف کرده؟
البته خب این قانون نیست، یعنی در واقع این مبتنی است بر قراردادی که بین نویسنده و ناشر منعقد میشه.
بله،
ولی به یه نکته باید توجه بکنیم، به اون اینی که همین امسال توی نمایشگاهی که خاتمی ها شما میدید گفتهایی رو که ترغیب میکردن مردم رو برای مراجعه به اون گفته ها برای اینکه نویسنده بشن،
بله،
کتاب بنویسن، یا مثلا قصه‌هایی با این مضمون که خاطرات شما رو منتشر میکنیم با حداقل قیمت نقد و افساد. به هر حال یه ویژگی که وجود داره اینه که ما در جامعه نشر الان افراد زیادی هستن که فعالن که اینا فی الواقع ناشر نیستن، خدمات نشر ارائه میدن، یعنی به آدمایی که به هر حال به هر دلیلی کتابی چیزی نوشتن و میخواهند این رو چاپ بکنن و محل مراجعه اونها شدن که پولی هم ازشون دریافت کنن بابت هزینه های چاپ و همینطور حق برندشون نه تنها حق و تالیفی هم پرداخت نمیشه بلکه پولی هم میگیرن و مسئولیتی هم در ارتباط با پخش کتاب به عهده نمیگیرن، کتاب ها رو مخصوص تعویض خود مؤلف میدن، اونم به هر حال باید فکری با.
خب این 10% از کجا جا افتاده آقای آموزگار؟
چیزی که ببینید نویسنده‌ای که در واقع مطرح هست جامعه و کارش، یعنی ناشر در واقع به اون مفهوم اخص کلامه،
بله،
کسی است که در واقع در خلاقیتش نباید تردید کرد، خلاقیتش به این معنی و مفهوم که اثر رو تشخیص میده و اون رو قابل عرضه میدونه نسبت به معرفی اثر و معرفی نویسنده اهتمام میبرده، به بهترین شکلی اثر رو عرضه میکنه و بنابراین طبیعی حق و تالیف هم به نویسنده پرداخت میکنه.
بله.
و اینجوری که یه استمرار همکاری ایجاد میشه بین نویسنده و ناشر، سالهای سال با همدیگه کار میکنن و بحث الان 10% یه چیزی بوده که خب بیشتر متعارفه، یعنی در واقع از بقیه درصدها مرسومتره، ما به حال درصدهای پایینتر هم داریم، درصدهای بله. بالاتر هم داریم،
بالا که خب خیلی محدود انگوش شماره، شاید چند
انگوش شمارن ولی خب به 20% هم میرسه، مثلا استاد شفیعی کرده،
بله،
استاد موحد، اینها به هر حال کاراشون اینجوری، آقای عزت الله فولادوند، اینا به هر حال کارشون درصدهای بالاتری رو میگیرن. اما یه نکته ای که توی اون زمینه وجود داره، ما متاسفانه یه بحران هویت هم داریم، گویا ظاهرا، یعنی همونطور که متاسفانه پروانه نشر تبدیل به جواز کاسبی شده و یه عده‌ای نه به پرداختن به اون امر خلاقی معرفی اثر رو نویسنده، بلکه اینکه خب یه زمینه ای فراهم بکنن که کسانی که در واقع شاید به طور واقع استعداد نویسندگی ندارن ولی خب این زمینه براشون فراهم شد، یعنی الان خیلی ساده است، یعنی توی این بازار میتونن بیان پول بدن و کتابشون چاپ بشه، یه جوری شاید هویت پیدا میکنن.
آقای آموزگار، من تو همین فاصله که شما داشتید صحبت میکردید یک جستجویی در اینترنت انجام دادم در مانیتوری که روبرون بود، نمیدونم این آماری که اعلام میکنم شما تایید میفرمایید یا نه، ما یه چیزی هول و هوش حدوداً 15,000 ناشر داریم که مجوز دارن، درسته؟
البته آمار بیشتره.
خب دیگه خیلی بدتر میشه دیگه، شما به مفهوم خلاقیت اشاره فرمودین.
بله بله، شاید نزدیک به 13,000 تا، متاسفانه این فضای بسیار آشفته رو ایجاد کرده. یعنی قضیه به نوعی شده که کار برای کسانی که واقعا به مفهوم اخذ کلمه به عنوان ناشر فعالیت میکنن تو این جامعه دشوار شده. و همینطور خب الان شما 100 هزار عنوان ما در سال منتشر میکنیم. شما فکر میکنید این 100 هزار عنوان متعلقه به چند تا نویسنده است؟ کدوم اینا واقعا نویسنده است؟ یعنی تشخیص این قضیه چگونه ممکنه؟ اینا همه مسائلی است که نظرم میرسه به حوزه نشر باشه.
خب آقای آموزگار، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در واقع آیا نظارتی نداره روی این موارد، همین مواردی که شما میفرمایید کتاب‌ها؟
ببینید ما در واقع نظارت ما نظارت سنفی هست. یعنی ما این بحث‌ها بحث‌های محتوایی است. بحث‌های محتوایی ارتباطی با وظایف اتحادیه نداره. ما در واقع بحث‌های شکلی داریم. یعنی باید گران نفروشن، باید در واقع تعهداتشون رو ایفا بکنن.
خب همین مورد هم عذرخواهی میکنم میونی کلامتون وارد میشم، همین موردی که شما میفرمایید در عمده موارد ناشران شاکی هستن از اینکه در واقع تا وقتی که در واقع اتحادیه اعلام میکنه تا وقتی شاکی خصوصی وجود نداشته باشه ما پیگیری نمیکنیم، کاری نداریم، حتی تخلفی صورت گرفته باشه، حتی قانونمون هم به این صورت هست.
ببینید البته خب به هر حال ما باید یه مراجعه‌ای داشته باشیم، یعنی کسی اعتراض، چون ببینید ما مثلا فرض کنید اتحادیه، اولا اتحادیه‌ای که محدود به تهرانه، 1300 عضو داریم. خب ما همه این اعضا اونو که ثانیه به ثانیه رصد نمیتونیم بکنیم، بنابراین باید مراجعه‌ای به ما بشه، بگن مثلا فلان عضو شما این تخلفو کرده، اون وقت ما وارد بشیم به موضوع و ببینیم که چگونه باید برخورد.
خب مثل خیلی از تخلفات رو ممکنه مخاطب عادی متوجه نشه آقای آموزگار، مثلا میگم ناشرانی که جلد کتاب رو میکنن و جلد دیگه میزنن، میزنن ویرایش شماره 2 ویرایش شماره 3 که همینجوری ببرن بره، به هر حال این تخلف محسوب میشه دیگه.
این کار مرغومیه، کار غیر اخلاقیه،
قیمت رو میبرن بالاتر،
به هر حال اینا کارهای نادرستیه و ما در حدی که به حیطه وظایف ما برمیگرده حتما بهش برخورد میکنیم، تجربه میکنیم و کلا هم از همکاران خودمون میخوایم که توی این حوزه واقعا مقررات و قوانین رو رعایت بکنن و به حقوق مؤلف احترام بگذارن. این واقعا استخوان بندی نشر هر کشوری.
درود بر شما.
حقوق مؤلف.
من سوال بعدی از آقای طاهری میپرسم، شما روی خط باشید همچنان آقای آموزگار. آقای طاهری، شما الان بجز دو کتابی که منتشر کردید، یکی به زبان انگلیسی یکی به زبان آلمانی، آیا کتاب‌های دیگه ای رو هم بعد از این دو کتاب منتشر کردید؟
مثلا 9 تا کتاب منتشر کردم.
9 تا کتاب. این دو تا اولین ها بودند؟
بله.
خب الان شما با توجه به اینکه در واقع تجربه انتشار 9 جلد کتاب رو دارید، اصلی ترین مشکلی که در واقع صنعت نشر کشور رو می‌بینید چی هستش؟
ببینید قبلا مثلا یک ناشر میومد 2000 در حقیقت یک کتابی رو منتشر می‌کرد با 2000 تیر.
بله.
از این 2000 تا 500 تا شما مثلا وزارت ارشاد میومد خودش می‌خرید
نهاد کتابخونه. بله
بله، میداد به کتابخونه ها و کتاب‌های خوب رو می‌خرید. یعنی این عمل باعث می‌شد که نویسندگان خوب، ناشرات یا نویسندگان خوب رو کشف کنن و در حقیقت یک تشویقی بود برای نویسنده هایی که قلم خوبی داشتن.
بله.
خب الان به این الان دیگه این نیست و ناشرا میرن میگردن به هم کسانی که مثلا در فضای مجازی فالوور های بیشتری دارن، اونها رو انتخاب میکنن، حالا فرق از اینکه یه قلم خوبی دارن یا ندارن و
نهایتش میدن یه ویراستار دیگه.
آره، یه ویراستار میدن و با همون اتفاق کتاب رو چاپ میکنم و کسانی که قلم خوبی دارن در صفحه در انتهای صفحه میدن.
بله.
من خودم نویسنده میشناسم که امساز کتاب داشت در نمایشگاه، خودش سرمایه گذاری کرده بود، ناشرم بهش گفته بود که 1000 تا تیراژ بود و 1000 نسخه، ناشر گفته بود که 150 تاش مال منه، بقیهش مال تو، و 150 تاشو شرط کرده بود که هر چی فروختم 150 تا اولش مال ناشر. و خب من یه چقدر مثلا میتونه در نمایشگاه فروش بده که 150 تا اولش هم برای ناشر باشه؟
بله.
دیگه بقیهش میمونه دست نویسنده و بعد بینون
تازه بماند که آقای طاهری فکر می‌کنم شما هم با این مشکل مواجه بودید که همون تازه درصد اندکی رو هم که می‌خوام پرداخت بکنند معمولا توی قراردادهاشون هم قید کردن که مثلا 6 ماه بعد از چاپ انتشار به میزان فروش و 50% تازه پرداخت بکنن، 50% مابقی هم باز یک سال بعد از انتشار، یعنی عملا اگر بیایم اون یک سال رو زمانش حساب بکنیم اون 10% چه بسا به 6% 5% تقلیل پیدا کنه. بسیار عالی آقای آموزگار. آقای طاهری من با شما خدافظی میکنم، فرصت گفتگو در این بخش پایان رسیده، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که کتاب هاتون، یه سوال، کتاب فینگر انگلیش شما در واقع در بازار ایران موجوده؟
چون به زبان فارسی نیست. خیر.
آها اوکی، خیلی ممنون، سپاسگزارم و از شما خدافظی میکنم آقای طاهری. آقای آموزگار سوال آخر خدمت شما عرض میکنم، شما خودتون به عنوان نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروش برای اینکه بهبود وضعیت نشر رو شاهد باشیم، پیشنهاد شما چی ازش، راهکاری آیا اتحادیه داره یا خیر؟
من میرسه که
سوال شخصی، نظر شخصیتون رو من میخوام جویا بشم.
بله، نظر شخصی من اینه که در چند تا ناهنجاری دولت باید حل بکنه. یکی این که تعداد ناشران هم برابر کتاب فروش هست، اینو باید برگردونه متعادلش بکنه.
بله.
یک. دوم این که فاصله فعالیت نشر در مرکز و بقیه مناطق کشور خیلی زیاده، فعالیت در نشر در تهران 3 برابر بقیه مناطق کشوره. بله. این فاصله رو باید حتما کاهش بده. این دو. سوم این که تعداد شمارگان کتاب ها به طور متوسط 200 نسخه 500 نسخه توجه میکنیم، به جواز تناسبی با این تعداد عناوین صدر عنوان نداره. بله. این رو باید حتما در واقع متعادلش بکنیم. این 3 نکته است که به نظر من خیلی کلیدی تو حوزه نشر.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان. سپاسگزارم از شما.
قربان شما.
وقتتون بخیر، شبتون خوش.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-10,035.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان، همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. من چند تا پرمک کوتاه دیگه خدمتون اعلام بکنم. سوال مسابقه امشب ما این بود که کدام یک از این دو بزرگواری که خدمتون اعلام خواهم کرد پیشنهاد دادن که از واژه در واقع ماهواره به جای قمر مصنوعی برای کلمه انگلیسی ساتلایت استفاده بشه. یک، دکتر محمود حسابی، دو، دکتر محسن هشت‌رودی. و میتونید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. چند تا پیامک هم که الان به دستمون رسیده رو خدمت شما اعلام بکنم. یه فاصله بگیریم، بیایم من پیامک ها رو براتون بخونم. خب دوست عزیزی به نام خانم نفیسه حاجی بابایی تبریک گفتن تولد برنامه رو، یک سالگی برنامه رو، و گفتن که گزینه 2 درسته. اسمشو خیلی آشناس، فکر میکنم که هفته گذشته یا 2 هفته قبل برنده برنامه شده بودن. آقای جهانشاهلو از اصفهان گفتن گزینه 1 دکتر حسابی. و خانم محشید خدادادی خسته نباشید گفتن به همکاران و گفتن که گزینه 1 صحیح هستش. آقای محمد خدادادی هم ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتند و گفتند که گزینه 2 صحیحه. شماره 0938 4 شماره آخر 8337 هم گزینه 2 رو صحیح اعلام کردند و شماره 0935 4 شماره آخر 2093 گفتن که